ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه ما شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها از رادیو فردا بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. سلام به شمایی که در ایران هستید و در یک شب گرم خردادی با حال و هوای فوتبالی در یک شنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در 25 شب از خرداد ماه با شما هم تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با حسن جعفری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرها را با آخرین تحولات عراق آغاز می‌کنیم. ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، ساعتی پیش در نشستی خبری گفت نیروهای نظامی عراق پیشروی داعش را در این کشور متوقف کرده و حملات هوایی ارتش منجر به مرگ ده‌ها تن از شورشیان شده است. همزمان دولت عراق برای جذب داوطلبان مقابله با داعش تشکیلاتی با عنوان سازمان بسیج مردمی تشکیل داد. از سوی دیگر امروز تصاویری از اعدام بیش از 1000 تن در تکریت، مرکز استان صلاح الدین منتشر شد که گفته می‌شود ماموران امنیتی عراق بودند که در این شهر به اسارت شورشیان داعش در آمده بودند. در خبری دیگر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش برخی رسانه‌ها در مورد همکاری احتمالی ایران و آمریکا در بحران عراق را غیر واقعی خواند. ارتش پاکستان امروز از آغاز حملاتی با عنوان عملیات جامع علیه شبه نظامیان در وزیرستان شمالی خبر داد. در بیانیه‌ای که ارتش پاکستان منتشر کرده آمده است، نیروهای مسلح پاکستان مأموریت یافتند تروریست‌ها و پناهگاه‌هایشان را نابود کنند. هنوز جزئیاتی از حملات امروز منتشر نشده و ارتش پاکستان تنها گفته است که در جریان این حملات 100 تن از شبه نظامیان از جمله ابو عبدالرحمن المعانی، رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرده بود، کشته شدند. از ماه گذشته حملات هوایی ارتش پاکستان علیه مواضع احتمالی شبه نظامیان در این منطقه که در مرز با افغانستان واقع شده شدت گرفته است. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای امنیتی روز یکشنبه شهرک کساب در استان لازقیه و در نزدیکی مرز ترکیه را از شورشیان بازپس گرفتند. بنابر همین گزارش، در این حمله شمار زیادی از شورشیان کشته و تجهیزات نظامیان ها نابود شده است. شهرک کساب بیش از 2 ماه در تصرف شورشیان بود. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز میگوید اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده روز شنبه این منطقه را ترک کردند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش مهر، آقای مطهری عصر شنبه به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در مورد افراد و حوادث 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. حدود 160 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب قضای 2 هفته‌ای رضا شهابی فعال کارگری در زندان رجای شهر نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کردند. آقای شهابی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده و گفته است که دادستان تهران مسئول سلامتی اوست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در ایران انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، آقای رفسنجانی روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند.
ممنونم از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. در ادامه، علی مطهری نماینده مجلس ایران باز هم اعلام کرد حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی غیر قانونی است.
هر جایی هم که در ایران فرصتی صورت گرفته مردمی صدا رو به گوش آقای روحانی رسوندن.
کمالدین پورمعزن نماینده مجلس خواستار حضور زنان در ورزشگاه برای تشویق تیم ملی والیبال ایران شد.
چند تا مخالفت های سیاسی این چنینی وجود داره و مخالفت های مذهبی، خب کار تا حدودی سخت و یا حتی میشه گفت غیر ممکن میشه.
ادامه بحث سرطان‌زا بودن بنزین های تولیدی در کارخانه های پتروشیمی و افزایش آلودگی هوای تهران.
باعث شده هوای تهران از ابتدای سال 6 روز هوای سالم داشتیم و بقیه هوای پاک بوده و ما هوای ناسالم نداشتیم.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. یک شنبه در اوکراین بعد از کشته شدن بیش از 50 نظامی اوکراینی توسط شبه نظامیان هوادار روسیه اعضای عمومی اعلام شد. کیف مسکو رو به تحویل سلاح‌های پیشرفته به شورشیان در استان‌های دونتسک و لوهانسک متهم می‌کنه و غرب نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار میده. در مورد همه این موارد در گزارش همکارم آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد اولین گام لازم برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین تحت کنترل درآوردن منطقه مرزی با روسیه و جلوگیری از ورود شبه نظامیان و سلاح از این کشور به استانهای دنیتسک و لوغانسک است. به گفته وی دوشنبه شورای امنیت ملی اوکراین طرح محافظت از نزدیک به 2000 کیلومتر مرز مشترک با روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. پروشنکو همچنین با اعلام یک روز عزای عمومی در کشور در پیام ویدئویی گفت:
сьогодні українська армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тіснити терористів. Я поставив збройний
ارتش اوکراین برای نخستین بار ضد حمله را آغاز کرده و نظامیانمان تروریست ها را مجبور به عقب نشینی می کنند. برای برقراری صلح اقداماتمان مصمم و هدفمند خواهد بود و هرچه در توانمان هست برای شناسایی مسئولین قربانی ها در میان نظامیان و مجازات تروریست ها انجام خواهیم داد.
شنبه شبه نظامیان در نزدیکی فرودگاه لوگانسک یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراینی را مورد هدف قرار دادند و 49 سرنشینش در این سانحه جان باختند. همچنین حمله شورشیان به پست مرزبانی در استان دنیتسک در میان نظامیان اوکراینی 5 کشته بر جای گذاشت. در واکنش به این تحولات، هرمان وان رامپی رئیس شورای اروپا از روسیه خواست از حمایت شبه نظامیان در شرق اوکراین دست بردارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار اقدامات مشخص مسکو برای پایان نارامی‌ها در شرق اوکراین شدند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روسش خواستار جلوگیری مسکو از ارسال سلاح برای جدایی طلبان شد. در مقابل لاوروف خواست غرب کیف را برای پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین و آغاز مذاکره با جدایی طلبان تحت فشار بگذارد. در تماس دیگر وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بر تعهد غرب به تحریم و افزایش هزینه‌ها برای روسیه تاکید کرد. آمریکا به تازگی گفت اطلاعات موثقی در دست دارد که روسیه سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای شورشی در شرق اوکراین گذاشته است. ناتو نیز با انتشار تصاویر از مناطق مرزی بین روسیه و اوکراین مسکو را متهم کرد که در شرق اوکراین همچون در کرمه از نیروهای بدون هویت استفاده می‌کند. روسیه بارها مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد کرده. روسیه همچنین در شورای امنیت تلاش کرد قطعنامه‌ای در محکومیت حمله به سفارت این کشور در پایتخت اوکراین را به رأی بگذارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک در سازمان ملل کشورهای غربی با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند. شنبه شب تظاهرکنندگان خشمگین در کیف با حمله به ساختمان سفارت روسیه پرچم این کشور را پایین کشیدند و خودروهای دیپلماتیک را واژگون کردند. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه اعتبار بین المللی خود را از دست داده.
Російське руководство попало в класичне положення, коли хвост вертить собаки. Якщо перший страх це страх остатися.
Росія در تله گیر کرده که خود آن را کار گذاشته. اگر بیم نخست کرملین انزوای بین المللی است، ترس دیگر از دست دادن محبوبیت داخلی است که پس از الحاق کریمه به چیزی کمتر از برتری جهانی روسیه راضی نخواهد شد. رهبران روسیه بین این دو پرتگاه گام برمی‌دارند.
اوکراین روسیه را متهم می‌کند که جنگ ترکیبی علیه این کشور آغاز کرده که یکی از ابزارهای آن گاز است. مسکو در ماه‌های گذشته قیمت گاز برای کیف را 80% افزایش داد و در صورت عدم تسویه بدهی نسبت به قطع صادرات گاز به اوکراین و طبعاً به اروپا که نیمی از آن از طریق اوکراین ترانزیت می‌شود تهدید می‌کند. چندین دور مذاکرات سه جانبه کیف مسکو بروکسل نتیجه نداشته، اما طرفین یکشنبه در کیف برای جلوگیری از وقوع جنگ جدید گازی بار دیگر پای میز مذاکره نشستند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی ما رو میشنوید در ادامه مذاکرات دو جانبه ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه یک عصر روز یک شنبه 25 خرداد ماه ایران با آلمان در تهران دیدار دو جانبه داره. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران و مدیر کل وزارت خارجه آلمان ریاست مذاکرات روز یک شنبه را به عهده دارند. دور بعدی مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است از روز دوشنبه تا جمعه 30 خرداد ماه در وین اتریش برگزار بشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید کشورش مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. به گزارش رسانه‌های ایران خانم افخم با اشاره به تحولات نظامی اخیر در عراق گفت دولت این کشور از ظرفیت و آمادگی لازم نظامی برای مبارزه با عوامل تروریسم و افراطگرایی برخوردار است. هفته پیش و در روزهای آغازین حملات گروه داعش به مناطق شمالی عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر آمادگی کشورش برای برخورد با آنچه که تروریسم در عراق خواند تأکید کرد.
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت‌ها را تحمل نخواهیم کرد و به نوبه خود همونطور که در سازمان ملل ما اعلام کردیم ما با خشونت و افراد و تروریسم در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم.
مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با رد گزارش‌های مبنی بر اعزام نیروی ایران به عراق گفت که اقدامات این چنینی اوضاع را در این کشور پیچیده‌تر می‌کند و افزود که این موضوع نه به نفع عراق و نه به نفع منطقه است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست رسانه‌ای خود در روز شنبه هفته جاری این بار هر گونه کمک به عراق را منوط به درخواست رسمی این کشور از ایران کرد.
کمکی دولت عراق از ما بخواد این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق. آمریکایی‌ها ممکنه اقداماتی بخوام بکنم، من از طرح اونها بیخبرم، مطلع نیستم.
آنچه که آقای روحانی از آن ابراز بی‌اطلاعی کرد ناظر بر گزارشی است که روز جمعه گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایران منتشر کرده که در آن این مقام بلندپایه که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در راستای کمک به عراق بحث و گفتگو میان سران جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است. البته این خبر همان روز از سوی ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا تکذیب شد. در این میان وزارت دفاع آمریکا روز شنبه 24 خرداد از اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج بوش به خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا فرمان اعزام این ناو هواپیمابر در راستای حفاظت از جان شهروندان آمریکایی، شهروندان عراقی و همچنین منافع آمریکا صادر شده است. یک روز پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفته بود که آمریکا قصد ندارد نیروهای نظامی خود را بار دیگر به عراق بفرستد.
We will not be sending US troops back into combat in Iraq, but I have asked my national security team to prepare.
با این حال وی تأکید کرده بود که از تیم امنیت ملیش خواسته است تا گزینه‌هایی را برای حمایت از نیروهای امنیتی عراق آماده کند. از هفته گذشته شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش با تصرف استان نینوا و شهر موسل توانستند بخشای از غرب و مرکز عراق را به کنترل خود درآورند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. من معذرت میخوام از شما در مورد گزارشی که شنیدید مقدمه رو براتون نخوندم و این گزارش مربوط به حاشیه‌های مرتبط با نارامی‌های اخیر و حضور گروه داعش در عراق بود و البته سخنان حسن روحانی در این زمینه. علی مطهری نماینده مجلس ایران یک بار دیگه تاکید کرده که حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون حکم دادگاه غیرقانونیه. در روزهای اخیر و در مراسم‌های مختلفی که به مناسبت سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برگزار شده، شعارهایی هم در حمایت از رهبران مخالفان و اعتراض‌های سال 88 سر داده شده. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر تاکید کرده که حصر خانگی بدون حکم قضایی برخلاف قانون اساسی ایران است و خلاف محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری که شامگاه شنبه در شیراز سخنرانی میکرد گفته که اگر تخلفی انجام شده باشد متهم باید در دادگاه صالح محاکمه بشود و حرفهای خود را بزند. نماینده تهران در مجلس مجدداً تأکید کرده که در این صورت هم میر حسین موسوی و مهدی کروبی و هم محمود احمدی نژاد باید در دادگاه محاکمه شوند. علی مطهری در سالهای اخیر از اصلی‌ترین منتقدان حصر خانگی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 88، زندانی نگه داشتن تعدادی از فعالان سیاسی منتقد و برخوردهای امنیتی با فعالان اجتماعی و سیاسی بوده است. سایت کلمه هم گزارش داده که در جریان سخنرانی آقای مطهری در شیراز، حاضران در مراسم شعارهایی مانند پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه و موسوی و کروبی آزاد باید گردند سر دادند. در روزهای اخیر که مراسم متعددی به مناسبت سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در نقاط مختلف ایران برگزار شده، گزارش‌ها از سر دادن شعارهای مختلفی در حمایت از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حکایت می‌کنند. از جمله در مراسمی که با حضور خود آقای روحانی در سالن وزارت کشور برگزار شد و حاضران بارها شعارهایی در حمایت از رفع حصر سر دادند. این مراسم از شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران به طور مستقیم پخش می شد و همین باعث شد تا برای ثانیه هایی شعار درود بر موسوی سلام بر روحانی شرکت کنندگان از تلویزیون هم منعکس شود. رئیس جمهور ایران هم که پایان دادن به حصر غیرقانونی یکی از شعارهای انتخاباتیش بود، در پاسخ گفته که وعده هایش را به عنوان یک وظیفه پیگیری می کند. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میر حسین موسوی میگوید که انتظار از آقای روحانی این است که مسئله رفع حصر را مسئله اصلی و فوری تلقی کند، نه حاشیه‌ای و فرعی.
هر جا هم که در ایران فرصتی صورت گرفته مردمی صدا رو به گوش آقای روحانی رسوندن، همین امکانات محدودی که در دانشگاه فراهم شده، در هر جایی که خود آقای روحانی هم حاضر بوده مسئله رو گوشش رسوندن، در جمله در شهرستان وزارت کشور داشت.
میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد همراه با مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران بودند که رهبری جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات را که به جنبش سبز مشهور شد بر عهده گرفتند. اما آیت الله علی خامنه ای و مقام‌های حکومتی وفادار به او آن اعتراضات را فتنه نامیدند. آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد از زمستان سال 1389 تا کنون و بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی قرار دارند.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس خواستار اجازه زنان برای حضور در ورزشگاه برای تشویق تیم ملی والیبال ایران در مسابقه با تیم ملی برزیل شد. هرچند که البته این مسابقه همین الان در حال برگزاری هست، اما نخستین رقابت تیم ملی والیبال ایران و برزیل روز جمعه در سالن 12000 نفری آزادی بدون حضور زنان ایرانی با حضور زنان برزیلی برگزار شد. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی خواستار آن شد که زنان ایرانی مانند برزیلی ها از تماشای بازی والیبال بهره مند شوند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ایجاد شرایط در راستای حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت باید تماشاگران ورزش در قالب کانون هواداران ساماندهی شوند که این موضوع به گفته او یکی از شرایط حضور بانوان در ورزشگاه هاست. آقای نعمتی در گفتگو با سایت خانه ملت، سایت مجلس، در این حال گفته که ممکن است نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌های مختص یک ورزش مانند کشتی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. این عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها به صورت شرعی شده است. پس از دستور محمود احمدی نژاد در سال 1385 برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تعدادی از روحانیون تماشای مسابقات ورزشی در استادیوم‌ها را برای زنان ایران از نظر شرعی حرام دانستند. با وجود این، تقاضاها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها ادامه یافته است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که در آلمان به سر می‌برد در این زمینه چنین می‌گوید:
موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه زنان بوده و بعد از دستوری که آقای احمدی نژاد برای حضور زنان در ورزشگاه دادن، واکنش بسیاری از روحانیون سرشناس قم را برانگیخت و در نهایت آقای خامنه‌ای دخالت کردند و از آقای احمدی نژاد خواستند که به موضوع به نظر مراجع توجه بکنند. طبیعتاً تا موقعی که مخالفت‌های مذهبی وجود داشته باشه، مسئولین امر هم کمتر می‌تونن در این باره اقدام کنن، ولی از قدیم هم ورزش‌های سالونی مثل والیبال یا برخی ورزش‌های سالونی که به نسبت فوتبال حساسیت کمتری روی اونها وجود داشته، طبیعتاً برای مسئولین راحت‌تر هست که بتونن در این باره اقداماتی انجام بدن تا زنان هم بتونن در این مسابقات ورزشی به عنوان تماشاگر حضور داشته باشن. پیش از این به هر حال برخی از فدراسیون‌ها این درخواست را داشتن که مسئولین ورزشی در این باره رایزنی بکنن، ولی طبیعتاً تا مخالفت‌های سیاسی این چنینی وجود داره و مخالفت‌های مذهبی، خب کار تا حدودی سخت و یا حتی میشه گفت غیر ممکن میشه.
از سوی دیگر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس همچنین 195 نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای خواستار اجرای قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شدند. این نمایندگان مجلس از آنچه که تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم ایران در موضوع عفاف و حجاب خواندند ابراز نگرانی کردند. این بیانیه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده است. در همین حال علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در 13 خرداد بدحجابی را نشانه اعتراض مردم به حکومت دانسته بود. این در حالی است که چهارشنبه 21 خرداد علی مطهری نماینده تهران وضعیت حجاب در ایران را در مجموع قابل قبول دانسته و افزوده بود: نمیتوانیم بگوییم هر نوع بدحجابی دهن کجی به نظام است و به گفته او بخشی از آن ناشی از تمایل زن به خودنمایی است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. بعد از افت چشمگیر شاخص بورس تهران در ماه‌های گذشته، حالا تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در جریان هستم و عامل دیگه‌ای برای کاهش ارزش بورس تهران تبدیل شده. روز یک شنبه برای دومین روز پیاپی ارزش سهام در بازار بورس تهران بیش از 1% کاهش داشت. از بابک غفوری آذر بشنویم.
بورس تهران هفته سختی را تا اینجا سپری کرده است. شاخص کل بورس تهران در دو روز شنبه و یک شنبه نزدیک به 1900 واحد از کل ارزشش را از دست داده و به این ترتیب بیشترین میزان کاهش ارزشش را در سال جاری رقم زده است. بورس تهران روز شنبه شاهد کاهش 983 واحد از ارزشش بود و روز یک شنبه هم در روندی مشابه 884 واحد از کل ارزشش را از دست داد. با این افت‌های چشمگیر حالا میزان شاخص کل بازار بورس تهران به کانال 72000 واحدی رسیده و این به معنی افت 5% بازدهی بورس تهران است. عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر به اندازه‌ای قابل توجه بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را هم به موضع‌گیری در این باره واداشته است. او روز یک شنبه در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تأثیرگذاری مسائل سیاسی و روانی بر بورس تهران صحبت کرده و البته این امیدواری را هم داده که آثار این مسائل کوتاه مدت باشد و به زودی آرامش به بورس تهران بازگردد. مسائل سیاسی و روانی که وزیر اقتصاد به عنوان دلیل اصلی افت‌های چشمگیر روزهای اخیر نام برده، اما از زبان کارشناسان اقتصادی به تحولات اخیر عراق و پیشروی‌های چشمگیر گروه داعش ترجمه می‌شود. نزدیک شدن این گروه به شهرهای نزدیک مرز ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران ایران به عراق باعث ترس سرمایه‌گذاران و ترجیح آنها در خروج سرمایه‌هایشان از بازار بورس شده است. این موضوع در حالی به عنوان دلیل اصلی افت‌های روزهای اخیر بورس تهران مطرح می‌شود که این بورس به جز این موارد دلایل دیگری هم برای افت دارد. نامشخص بودن روند پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش، ادامه ابهام‌ها درباره قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های پتروشیمی و نیز وجود برنامه‌های جذاب‌تری چون سودهای 24% بانک‌ها به سپرده‌گذاران از جمله این دلایل محسوب می‌شود. بورس تهران در 6 ماه نخست پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تازه ایران با صعود خیره‌کننده‌ای روبرو شد و تا کانال 90 هزار واحدی هم صعود کرد. اما از دیماه سال گذشته همزمان با تصویب بودجه سال 93 روند کاهشیش را آغاز کرده و از آن زمان تا کنون با سهامدارانش سر ناسازگاری گذاشته است. این روند کاهشی در سال جدید هم ادامه پیدا کرده، به شکلی که با گذشت 3 ماه از سال بازدهی بورس تهران به منفی 5% رسیده است.
بابک غفوری از گزارش میداد. آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو هم بشنوید. البته بمونید با ما، ویژه برنامه جام جهانی برزیل هم شروع خواهد شد. در تهران مجادله بر سر نقش بنزین‌های تولید شده در کارخانه‌های پتروشیمی در آلودگی هوای تهران و سرطان‌زا بودن این بنزین‌ها همچنان ادامه داره. از فریدون زرنگار بشنویم.
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت بر پایه پژوهش‌ها و مطالعات آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست و همچنین مطالعاتی که در دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرفته، غلظت بنزن در هوای پایتخت در سال‌هایی که بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها مصرف شده به شدت بالا رفته بود. به گفته سعید متصدی معاون محیط زیست ایران، میزان بنزن در هوای پایتخت در سال 89 معادل 900 واحد بوده است، در حالی که میزان مجاز این آلاینده در هوا 1.5 واحد است. به گفته معاون محیط زیست ایران در سالهای 90 و 91 هم که فرایند تولید بنزین پتروشیمی تغییر کرد، میزان غلظت بنزن اندکی کاهش یافت، اما همچنان حدود 300 برابر حد مجاز بود. معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست روز یک شنبه گفت در سال 92 همزمان با تولید بنزین یوروی 4 میزان بنزن موجود در هوا باز هم کاهش داشت و به 119 واحد رسید که همچنان حدود 100 برابر حد مجاز است. در 3 ماهه نخست سال 93 به گفته آقای متصدی 9 روز هوای پاک در پایتخت وجود داشته که 2 برابر سالهای گذشته است و به غیر از 7 روز ناسالم که آن هم ناشی از طوفان پایتخت بود، بقیه روزها در 3 ماه گذشته سالم بود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران درباره تأثیر مصرف بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها بر آلودگی هوا در تهران به رادیو فردا می‌گوید:
تغییر سوخت به فرم سوخت یورو 4 از نوعی که خود پالایشگاه‌های ایران تولید می‌کردن پر از آلایندگی بود و از طرف دیگه پر از بنزن بود که یک ترکیب سرطان‌زا است. همین تغییر این سوخت باعث شده هوای تهران از ابتدای سال 6 روز هوای سالم داشتیم و بقیه هوای پاک بوده و ما هوای ناسالم نداشتیم. این فقط و فقط با تغییر نوع سوخت انجام گرفته.
به گفته آقای متصدی، اسناد و مدارک ارائه شده از سوی سازمان محیط زیست به مجلس مورد توافق اکثر نمایندگان است و تنها یک نماینده از یکی از کمیسیون‌ها به دلیل منافع شخصی افکار عمومی را مبنی بر آلوده بودن بنزین پتروشیمی به ترکیبات سرطانزا منحرف می‌کند. یوسف رشیدی مدیر کل تحقیقات محیط زیست هم حدود 4 هفته پیش در مناظره‌ای در سیمای جمهوری اسلامی درباره سرطان‌زا بودن آلودگی هوا و دود دیزل گفت:
سال گذشته آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هستش اعلام کردش که دود دیزل سرطان‌زا هستش. گزارش دومی که تقریبا کمتر از یک ماه پیش همین آژانس منتشر کرد اعلام کردش که آلودگی هوا سرطان‌زا هست. یعنی به صراحت تا امسال هیچ مؤسسه بین المللی معتبری به صورت عام آلودگی هوا را به عنوان یک ماده سرطانزا بهش اشاره نکرده بودش.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفته است بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در 4 سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم در پی داشته است. دولت محمود احمدی نژاد 4 سال پیش برای مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران دستور به تولید ماده شبیه بنزین در تأسیسات پتروشیمی ایران داد. به رغم وجود اسناد و مدارک مبنی بر تأثیر بنزین تولید شده در پتروشیمی ها بر آلودگی هوا که به گفته سازمان محیط زیست در اختیار مجلس و دیگر نهادها قرار داده شده است، مقام های مسئول در دولت محمود احمدی نژاد و از جمله مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت همچنان با رد این تأثیر اظهارات مقام های مسئول محیط زیست را سیاسی می خوانند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدین. آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. اما مثل شبهای گذشته و تا تقریبا 3 هفته آینده این برنامه همچنان ادامه داره و در 15 دقیقه آینده ما با ویژه برنامه جام جهانی فوتبال با شما هستیم.